زيتون باشه.
الو، نه میگم تبریزم، بیمه ماشین تمام شده. باز میگی بازار، الان وقت بازار رفتن نیست.
سلام، خوشحال مسیس تبریزه.
سلام، ممنونم.
ببخشیدا صحبتتون رو شنیدم. بیمه ماشین میخوان؟
بله.
بیمه رو باید از بازارش بگیری.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، قیمتاش عالیه، سالس و بدنه هم داره. چاخ یاختی بود.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی، کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیت قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی. فلای تودی دات آی آر.
آتش نشان شهیدی که نشان خادمیش را با خود به آسمان برد. شهید احمد فرخاه از جوانان مؤمن و فداکاری بود که با دل آکنده از ایمان و غیرت راه دفاع از آرمانهای میهن و انقلاب را برگزید. او با روحیه شجاع و مسئولیت پذیر حضور در میدان را تکلیف خود می دانست و همواره آماده خدمت بود. سرانجام این جوان رشید در مسیر حق به مقام والای شهادت رسید و با خون پاک خود صفحه‌ای روشن در دفتر ایثار و فداکاری این سرزمین ثبت کرد. یاد و نامش همواره الهام بخش نسل‌های آینده خواهد بود. شهادت احمد فرخاه یادآور فداکاری بیدریق آتشنشانان و سایر نیروهای امدادی است که در بحبوحی اختشاشات از جان خود گذشتند تا از امنیت و سلامت جامعه محافظت کنند. این فداکاری باید برای همیشه در تاریخ ثبت شود و به عنوان الگویی برای نسل‌های آینده مورد تجلیل قرار گیرد.
تهران را از رادیو تهران بشنوید.
از رادیو تهران،
موج اف ام
ردیف 94 مگاهرتز،
موج ای ام
1332 کیلوهرتز.
رادیو تهران.
دانش و مهارت مدیریت مسائل مالی، دخل و خرج، حساب و کتاب، هزینه و درآمد، پسنداز و سرمایه گذاری، تقویت هوش مالی، مدیریت اقتصاد خانواده، آموزش سواد مالی به کودکان در چورتکه.
مجله سواد مالی و اقتصاد خانواده در رادیو تهران.
چورتکه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی چورتکه. امیدوارم هر جا که هستید حال دلتون خوب باشه و هفته‌ای پر از تصمیم‌های آگاهانه در پیش رو داشته باشید. چورتکه این هفته دوشنبه چهارم اسفند همراه شماست تا حدود ساعت 11. همراه ما باشید. درود به همه شما دوستان عزیزی که با ما همراهید تا با هم درباره اقتصاد، کسب و کار و سواد مالی بیشتر حرف بزنیم و یاد بگیریم و تجربه های واقعی رو بشنویم. این روزها نام ارزهای دیجیتال رو زیاد میشنویم، از فرصت های سودآور گرفته تا داستان هایی که ضررهای سنگینی داره، اما در کنار فرصتها خطرهایی هم وجود داره که دانستن اونها بخشی از سواد مالی من و شماست. درود بر شما دوستان آگاه. در دنیایی که سرعت اطلاعات بالاست و وعده‌های سودهای سریع زیاد شنیده میشه، آگاهی و احتیاط مهمترین سرمایه ماست. امروز درباره یکی از چالش‌های مهم این حوزه صحبت می‌کنیم، کلاهبرداری در سرمایه‌گذاری‌های ارزهای دیجیتال. درود به همه شما که قبل از هر تصمیم مالی تحقیق میکنید. بازارهای نوظهور مثل ارزهای دیجیتال میتونند فرصت باشند، اما بدون شناخت کافی ممکنه بستری برای سوء استفاده هم باشند. ارزهای دیجیتال به عنوان یک فناوری نوین مالی در سالهای اخیر توجه بسیاری رو به خودش جلب کرده و رشدهای قیمتی اونها افراد زیادی رو به سمت این بازارها جذب. و اما جذابیت سودهای بالا زمینه رو فراهم میکنه که برخی افراد یا گروه ها با وعده های غیر واقعی سرمایه مردم رو هدف قرار بدن. امروز قرار هست راجع به همین موضوع صحبت کنیم. البته که در برنامه امروز دو مهمان عزیز و گرانقدر داریم. در بخش اول درباره ارزهای دیجیتال صحبت خواهیم کرد. کارشناس محترممون جناب آقای سجاد یزدانی هستند. ایشون مشاور و کارشناس ارشد اقتصادی مالی هستند و قرار هست که راجع به کلاهبرداری در زمینه سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال با ایشون صحبت کنیم. شما هم اگر پرسشی دارید حتما و لطفا از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 مطرح بفرمایید. پرسش کوچیک هم داریم که به واقع بهانه است برای ارتباط شما با ما. تلفن هم داریم امروز 2265-2465، یک خط ارتباطی است که از این طریق هم میتونید با ما در ارتباط باشید. 3094 هم برای شماست. بفرمایید تا حالا پیشنهادی برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال با سود تضمینی دریافت کردید یا خیر؟ اگر دریافت کردید در اون لحظه چه واکنشی نشون دادید؟ پذیرفتید، گفتید اه مگه هم چیزی امکان داره، یا اینکه رفتید اصلا به سمتش بعد خدای نکرده به اتفاقای دیگه رسیدین، یا الحمدلله اتفاقای خوبی رو رقم زدید؟ درباره تجربه‌های خودتون با ما صحبت کنید. 3094 برای شماست. اینجا موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، چرتکه شبکه رادیویی تهران.
مدیریت مالی شخصی، بودجه‌بندی و سرمایه گذاری، آموزش سواد مالی به کودکان در چرتکه.
چرتکه، مجله سواد مالی و اقتصاد خانواده در رادیو تهران، دوشنبه ها ساعت 10 تا 11 صبح.
این بار نوبت توئه که چرتکه بندازی.
رادیو تهران، موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز و برخط با اپلیکیشن ایران صدا.
چرتکه.
خیلی سپاسگزارم که همراهید با ما و چرتکه صدای پایتخت. امیدوارم که برای شما بسیار مؤثر باشه گفتگویی که خواهیم داشت درباره ارزهای دیجیتال. همراه بشیم با جناب آقای سجاد یزدانی، مشاور و کارشناس ارشد اقتصاد مالی. جناب آقای یزدانی سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب بارانی عزیز، همکاران محترمتون و تمام شنوندگان عزیز در خدمت شما هستم.
ارادتمندم، روزتون بخیر باشه. خیلی سپاسگزارم که همراهید با ما. بحث دیجیتال که پیش میاد، خیلی هامون میترسیم از خیلی مواردی که بهش آگاهی نداریم و یه سری در واقع افراد آگاه هستند که میتونن دور از جون، خدایی نکرده، الحمدلله در کشور ما که نیست، جاهای دیگه کلاهبرداری هایی رو در این زمینه مخصوصا در سرمایه گذاری های ارزهای دیجیتال داشته باشن که خیلی جالب نخواهد بود برای کسانی که دوست دارن در این زمینه در فضای مجازی هم سرمایه گذاری کنند. میفرمایید کلاً در حوزه ارزهای دیجیتال چند نوع کلاهبرداری وجود داره کلاً؟
بله، ببینید همین تو که شما فرمودید، نوع ظهور بودن این بازار و حالا امکان کسب بازدهی های بالا باعث شده که خب طبیعتاً خیلی ها تمایل داشته باشن که سرمایه گذاری تو این بازار رو تجربه کنن و از طرفی همین بستری شده برای اینکه کلاهبرداران هم بیان تمرکز داشته باشن و با شیوه های متنوع سعی کنن که کلاهبرداری رو انجام بدن.
بله،
گفتگوی قبلی دو مورد رو خدمت دوستان عزیز مطرح کردیم، روش کلاهبرداری از طریق طرح‌های پانزی و هرمی و کلاهبرداری با استخراج ابری.
بله،
امروز انشالله میخوام پنج مورد دیگه از روش های رایج کلاهبرداری توی این بازار رو خدمت شما معرفی کنم.
خواهش می‌کنم.
یک مورد کلاهبرداری از طریق صرافی‌ها و کیف پول‌های جعلی هستش.
بله،
کلاهبرداران میان و یه سایتی بالا میارن به نام یک صرافی و یا یک کیف پول جدید رو معرفی میکنن، معمولا تبلیغات خیلی گسترده‌ای رو شروع میکنن و یه سری جذابیت‌هایی برای افراد مبتدی ایجاد میکنن. مثلا میگن که ما کارمزد دریافت نمیکنیم.
بله،
به مناسبت این که تازه آغاز به کار کردیم، تا 5 ماه 6 ماه ما بدون کارمزد شما میتونید اینجا خرید و فروش کنید. یا این که دست میذارن روی یه موردی که حالا ما ایرانی ها به خاطر بحث تحریم های مالی باش مشکل داریم، بحث احراز هویت هستش که خب خیلی از صرافی های معتبر در شرط فعلی با ایرانی ها کار نمی کنن و سرویس نمیدن و اینها میگن که ما نیاز به احراز هویت هم نداریم و این جذابیت‌ها باعث میشه که خب یه سری افراد جذب اینها بشن و شیوه عملکردشون بشه صورت به این صورت که میان یه سری رمز ارزها، شیت‌کوین‌ها و توکن‌های بی‌ارزش و متفرقه رو اینا لیست می‌کنن که خب اینها عملاً پشتوانه‌ای نداره، ارزش خاصی نداره و از طریق فروش اینها به سرمایه‌گذاران کسب درآمد میکنن و بعد میبینیم که بعد از یه مدتی که از فعالیتشون گذشته دارایی مشتری ها محدود شده و اولا شاید سایت هم دیگه بالا نیاد و نکته تأسف برانگیزش اینه که ما نمونه هایی داشتیم که حتی نرم افزارشون در اپ استور و پلی استور و منابع رسمی عرضه نرم افزارها هم تونسته بودن که عرضه کنن، یعنی صرفا این که شما یک نرم افزار رو دارید از افسور یا فلیسور گوشیتون دانلود میکنید هم دلیل بر این نیست که امنیت داره و کلاهبرداری نیست.
بلی،
و راه پیشگیریش اینه که توجه داشته باشیم. حالا صرافی های معتبر که عرض کردم به خاطر بحث تحریم های مالی محدودیت دارن برای کار کردن با ایرانی ها و سعی کنن از صرافی‌های داخلی استفاده کنن و اگر دیدن که صرافی داره روی بحث احراز هویت مشتری، کارمزد صفر، اعتبار اولیه رایگان، روی این موارد داره مانور میده، این مقدار باید حساس بشه.
بله،
که احتمال داره که بحث کلاهبرداری مطرح باشه قبل از اینکه بخوایم حالا یه صرافی رو انتخاب کنیم. شرایط رگولاتوری رو باید حتما چک کنیم و طریق سایتش، آدرس و موقعیت مکانیش رو چک کنیم. بیشتر این صرافی های کلاهبرداری که حالا میان یه سایتی بالا میارن و بعد از مدتی ناپدید میشن، موقعیت مکانیشون رو بررسی کنید، میبینید که توی قبرس نظرن.
بعدی
به خاطر اینکه حالا اونجا قوانینش مقدار آسان‌تر هستش برای ثبت شرکت، و خب خیلی ها میان از این فضا استفاده میکنن، سمت شرکت میکنن، سایت بالا میارن و بعد از مدتی هم میبینیم که عملا نشانی ازشون نیست. همچنین میشه از طریق هوش مصنوعی هم دوستان کمک بگیرن، اگر که صرافی خاصی به نظرشون اومده، کسی بهشون معرفی کرده، اطلاعاتش رو، اسمش رو، آدرسش رو بدن هوش مصنوعی و اون یه آنالیز و ارزیابی از میزان اعتبار سایتش، مجوزها، مقرراتش و همچنین نظراتی که کاربران این صرافی در سراسر دنیا داشتن میتونه به ما
کمک
ارائه کنه. و در نهایت هم باز توجه داشته باشیم که امنیت کیف پولهای سخت افزاری بسیار بالاتر از کیف پولهای نرم افزاری و سایت ها و نرم افزارهایی هستن که امکان نگهداری دارایی های رمز ارز رو دارن. مورد بعدی کلاهبرداری، با صفحات جعلی و فیشینگ ها هستش. مورد اولی که گفتیم این بود که اومدن و یک صرافی جعلی راه اندازی کردن، یعنی از ابتدای تأسیس نیت کلاهبرداری بوده. اما توی این مدل دیگه ما یه صرافی داریم که اتفاقا معتبر هست و داره به صورت سالم سرویس دهی میکنه. کلاهبرداران میان و یک سایت مشابه سایت این صرافی معتبر بالا میارن، اصطلاحا وبسایت صرافی اصلی کلون میشه اینجا. و شما شاید پیش اومده باشه براتون که وقتی وبسایت خاصی رو جستجو کردید، دو سه تا سایت بالا اومده که بعضن توی یه حرف با هم دامنشون تفاوت داشته و به کمک این که حالا خطای دید معمولا پیش میاد و خیلی ها شاید آدرس کامل رو چک نکنن، کاربری که قصد داره وارد سایت اصلی صرافی بشه به اشتباه وارد سایت جعلی میشه و اونجا هم اطلاعاتش هک میشه و هم دارایی هاش رو ممکنه که از دست بده.
خب این سفر رو چطور میتونیم از جعلی بودنش آگاه بشیم؟
بله، ببینید این که ابتدا روی هیچ لینک ناشناسی نباید کلیک کرد. اینکه اگر پیامکی اومد به اسم یک صرافی که حالا گفت از این طریق میتونید وارد شید، از طریق کلیک کردن روی لینک نباید وارد بشید. حتما دامنه URL و آدرس سایت رو باید حرف به حرف چک کنیم. میگم گاهی اوقات میبینیم مثلا توی یک A اضافه یک E به جای I، میبینید که آدرس ها رو تغییر میدن که توی اون نگاه اول شاید چشم ما متوجه جعلی بودن آدرس دامنه نشه و لازمه که حتما حرف به حرف اون رو چک کنیم. و وبسایت صرافی معتبری که معمولا باش کار میکنیم رو بهتره که بوکمارک کنیم و داخل مرورگرمون ذخیره باشه که نیاز نباشه از طریق سرچ گوگل بخواید هر سری اون سایت رو پیدا کنیم. و این اهمیتش به قدری بالا هستش که ما بدونیم که کلاهبردارا میتونن با یه پرداخت هزینه لینک سایت جعلی خودشون رو در قالب تبلیغات خود گوگل، دیدی که بعضی وقتا شما جستجو میکنید یه آرم اد میاد و اولین پیشنهادی که به شما میده در از تبلیغات گوگل هستش.
بله.
و خب این موتور جستجو ممکنه که همین سایت جعلی رو به عنوان اولین پیشنهاد به ما معرفی کنه و بیشتر کاربران هم معمولا روی همون اولین پیشنهاد کلیک میکنن. پس این خیلی مهمه که حتما آدرس و دامنه رو با دقت بررسی کنید.
بله.
مورد سوم کلاهبرداری با اهدای ارز دیجیتال هست توی شبکه‌های مجازی که حالا رایج‌ترینش توییتر هستش. خیلی جالبه این روش میاد یه سری توییت ها رو به اسم افراد مشهور منتشر میکنه، گاهی اوقات هم اصلا حساب اونها رو هک میکنه و من بخوام حالا مهمترینش رو بگم 15 جوان 2020 69 حساب افراد معروف هک میشه.
بله.
و این پیام برای مخاطبانشون میاد که اگر که تا 24 ساعت هر مقدار بیت کوین که به این آدرس بزنید دو برابرش رو دریافت میکنید. و بعد یه سری حساب جعلی هم میاد شروع میکنه به کامنت گذاشتن و نظر گذاشتن که بله ما انجام دادیم، دریافت شد، راست بود. و از این طریق کلاهبرداری رو انجام میدادن، یعنی عملا مردم میومدن به امید اینکه پولمون قرار دو برابر بشه و فلان مرد شخص معروف این حرف رو زده، میومدن و انتقال ارز رو انجام میدادن اما در قبالش ارزی دریافت نمیکردن. و این هم باید خب توجه داشته باشیم که واقعا پنیر مجانی فقط در تله‌موش پیدا میشه و اینکه توی بازارهای مالی هر کجا اسم هدیه پاداش بود واقعا باید با بدبینی بهش نگاه کرد.
بله.
مورد بعدی کلاهبرداری، کلاهبرداری راکپول هست. اصطلاحا هست شیوه کار بشه صورت به این صورت که کلاهبردارا میان یک پروژه جدید ران میکنن، راه اندازی میکنن و معمولا یک NFT توکن غیر قابل تعویض رو برای دریافت پول پامپ میکنن. اصطلاح پامپ رو شاید حالا کم و بیش به گوشمون خورده باشه که فلان ارز داره پامپ میشه، قرار پامپ بشه. این چه صورت فضای کارشون؟ من بخوام با یه مثال براتون توضیح بدم. معروف ترین کلاهبرداری که با این روش توی دنیا پیش اومده کلاهبرداری با سکه یا ارز اسکوید بوده.
بله.
که اسمش از همون سریال معروف اسکوید گیم که توی نتفلیکس منتشر شده بود گرفته شده و بسترش هم به این صورت بوده که سرمایه گذاران برای اینکه بخوان از ارز دیجیتال کسب کنن، پول کسب کنن، باید میومدن بازی میکردن، یه بازی طراحی شده.
بله.
و خب برای این بازی کردن باید یه سری توکن هایی رو به صورت آنلاین میخریدن.
بله.
که توکن های اسکوید خود این بازی بوده و از طریق این میتونستن لول اپ کنن و توی بازی پیشرفت کنن و رمز ارز دریافت کنن. قیمت این توکن اسکوید از ابتدایی که این بازی عرضه شد حدود 1 سنت بود و به خاطر تقاضایی که ایجاد شده بوده این بازی خیلی فراتر کرده بود به 90 دلار رسید. این رشد عجیب و غریبی رو تجربه کرد و در نهایت توی اوج استقبال از این بازی معاملات و خود بازی متوقف شد و پول ها عملا ناپدید شد و یه عده افراد بودن که این توکن ها رو خریده بودن و حالا خبری از بازی و پشتیبانی و اینها نبود و حتی اومده بودن که این توکن های خودشون رو بفروشن. خود طبیعتا خریداری هم وجود نداشت و از 90 دلار دوباره به صفر رسید و برآورد شد که مثلا حدود 3 میلیون دلار از این طریق کلاهبرداری انجام شد. یه مورد دیگه ما پروژه استیت مگنت رو داشتیم که اونجا باز با ساز و کار مشابه حدود 27 میلیون دلار کلاهبرداری شده. پس نکته مهم برای اینکه توی دام این مدل کلاهبرداری ها نیفتیم اینه که قبل اینکه بخوایم حالا سرمایه گذاری کنیم توی یک پروژه یا رمز ارز در مورد اعتبارش، پشتوانش و سازوکارش تحقیق کنیم و خب توی این بازار اگر که خواستیم وارد بشیم به قصد سرمایه گذاری اصولی داره که حالا در موردش صحبت شده. اینکه معمولا پیشنهاد میشه حد اکثر 5-10% حجم سرمایه رو اختصاص بدیم. اگر قصد سرمایه گذاری داریم نگاهمون واقعا سرمایه گذاری و بلند مدت باشه، این نباشه که بخوایم توی یه پروژه پامپ وارد بشیم و یک شبه بخواد سرمایه ما چند برابر بشه، چون این یه شمشیر دولبه است دیگه. این چند برابر شدن یک شبه سرمایه اون سمتش از بین رفتن کل سرمایه در یک شبه، این باید توجه داشته باشیم و بهتر سراغ رمز ارزهایی بریم که شناخته شده هستن، حجم معاملات بالا دارن و نقش‌آورندگی خیلی بالاتری دارن.
بسیار.
و آخرین موردی که برای امروز در نظر گرفتم خدمتتون عرض کنم بحث کلاهبرداری های عاشقانه اصطلاح شد این هستش، یا کلاهبرداری های قصابی خوک هم بهش میگن توی اصطلاح مالی بنویسد، که خب فکر می‌کنم برای اکثرا پیش اومده باشه که توی فضای مجازی بیشتر اینستاگرام و تلگرام افراد ناشناسی با اکانت های خارجی میان پیام میدن و سعی میکنن که سر صحبت رو باز کنن و اساس کارم اینه که میان حالت دانپاشی میکنن و سر صحبت رو باز میکنن، دعوت میکنن که شما بیان من توی صرافی کار میکنم، خیلی خدمات خوبی داره، بیاد اینجا استفاده حساب کنید و عملا از این طریق حساب ها رو هک میکنن و دارایی ها رو برداشت میکنن. و این هم لازمش اینه که خب طبیعتا هوشمندانه فضای مجازی فعالیت داشته باشیم و این پیام هایی که از طرف افراد ناشناس میاد نسبت بهش حساس باشه.
بله بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. جناب آقای یزدانی، چه عواملی باعث میشن، عواملی که بسیار مهم هستن، تا افراد در دام یه همچین طرحی بیفتند؟
بله ببینید، عامل اصلی به نظر من اون حرص و طمعی هست که سرمایه‌گذاران افرادی که وارد این بازار میشن غالبا دچارش هست.
یعنی دنبال سود سریع میگرده.
دقیقا همینطوره. عمر تبلیغاتی که توی این فضا میشه سودهای 100% بعضا 1000% چند 1000% هستش که توی همین پروژه های پامپی که خدمتون عرض شد معمولا پیش اومده. ما مواردی رو حتی حالا توی ایران خودمون داشتیم که حالا من اینجا اسم نمیارم، این شخصی بوده صفحه مجازی رو اندازی کرده و اصلا بنای کارش همین پامپ و دامپ ربعرز بوده. یعنی خب میدونید توی یه سری از صرافی هایی که اعتبار چندانی ندارن که خدمتون هم عرض شد
بله.
شما یعنی من نوعی میتونم برم اونجا یه ربعرز به نام خودم لیز کنم
بله.
و هیچ پیش زمینه خاصی هم نمیخواد و صرفا با تبلیغاتی که توی فضای مجازی دارم جذب سرمایه کنم، بگم مردم بیایید مثلا یه ارزی هست من شناسایی کردم این قراره که 10 برابر بشه توی یک هفته و بیاید اینو بخرید. و عملا اون بازوی تبلیغاتی اگر قوی باشه، مخاطب اگر زیاد باشه، عملا این میشه که یک حجم سرمایه فرازی میشه برای خرید این ارزی که واقعا پشتش چی نیست و خب منم که مالک اون هستم. و عملا چه اتفاقی میفته؟ روز اول به خاطر این سیل تقاضا قیمت میره بالا.
بله.
روز دوم یه عده‌ای که هنوز اعتماد نکرده بودن میبینن که داره میره بالا، پس یه چیزی هست، یه خبری هست واقعیه، باز یه حجم سرمایه دیگه وارد میشه و میبینیم تا چند روز واقعا اون رشد قیمت واقعا رخ میده.
بله.
اما بدون پشتوانه. و بعد از مدت اون گروه کلاهبردار یا شخص کلاهبرداری که این پروژه رو پامپ کرده میاد و داراییش رو میفروشه، همون افرادی که اومدن و به طمع سودهای بالا میخوان بخرن و خارج میشه و بعد از مدتی چون پشتوانه ای نداره یه عده میمونن با یه رمز ارزی که دیگه خریداری نداره و به همون سرعتی که بالا رفت قیمتش به همون سرعت هم پایین میاد و به صفر میرسه. پس نکته اول اینه که ما انتظاراتمون رو واقعی کنیم توی این بازار. این بازار حالا یه بازار نوظهور هستش که اتفاقا ظرفیت کسب سود داره، خیلی از کسب و کارها دارن روی این بستر توسعه خودشون رو تعریف میکنن و بازار آینده داری هست. اما لازمش اینه که منطقی با درصد مشخصی از سرمایه و به دید میان مدت و بلند مدت باید این بازار بشه، نه اینکه بخوایم حالا صرفا یه پروژه‌ای باشه ما بتونیم اگر توی بازار دیگه، بازار سهام بودیم، اگر توی بازار طلا بودیم، اگر جایی بودیم که نتونستیم سود خوبی رو توی یه بازار کسب کنیم یا حتی ضرر کردیم، قرار بیایم توی این بازار و یک شبه همه ضرر رو جبران کنیم و یک سود خیلی بالایی رو کسب کنیم. به نظر من این واقعی شدن انتظارات، این کنترل حرص و طمع و در کنارش کسب دانش، اینکه آگاهی خودمون رو در مورد ارزهای مختلف، در مورد چیزهای سرمایه گذاری بالا ببریم، کمک میکنه که در دام این کلاهبرداری ها انشاءالله گرفتار نشید.
انشاءالله دانش خودمون رو باید ببریم بالا. و یه وقتایی جناب آقای یزدانی اتفاق افتاده که بهمون توصیه شده که از اینجور اتفاقها که حالا تصمیم گیری های هیجانی رو هم در پی داره بپرهیزیم، که این مثلا منبعی که اعلام یه همچین کاری رو میکنه غیر رسمی است، اما باز هم یک حلاوت عجیبی در جان ما میفته که باید بریم به سمتش. نمیدونم چه اتفاقیه که واقعا این فضا رو به وجود میاره، شاید فشار فضای مجازی هم باشه بر ما که حالا زیاد در این فضا رفت و آمد میکنیم و یه هم فکر میکنیم باید اعتماد هم بکنیم به این مسئله و در دام خیلی ها میفتیم که اونا سود میبرن و ما متاسفانه دچار ضرر میشیم.
بله، اساس کار اینها معمولا همین ایجاد حس جاماندگی و فومو هستش. یعنی به قدر این تبلیغات گسترده میشه، شما اگر حالا الان هم که اساس فضای مجازی به این صورتی که بر اساس جستجوهای شما به شما محتوای بیشتر معرفی میکنه.
بله، اصلا یه وقتی آدم فکر میکنه بعد میبینه تیتر اول جستجو همون فکرشه و فکر میکنه که آره واقعا همه چیز داره طبیعی پیش میره.